خارج اصول فقه، جلسه 64، سه شنبه 3/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، من امورنا، من امور الناس اجمعین. دو تا سوال شده، سوال‌های حساب شده و خوبی است. یک سوال هم خارج از درسین شده، بزرگواری 1197. ما قبلا گفتیم اگر سوالی مربوط به درس‌ها نباشه مشخص بفرمایید که من در کدام درس جواب بدم. حال من انشاءالله فردا دیگه جواب میدم، ولی اگر تا فردا بزرگواری که سوال کردن میشنون مشخص کنن که ما در فقه جواب بدیم یا در اصول، کلن این رویه رو قرار بر این شد دیگه. اگرم هر دو درس یه جور گفته بشه که من خیالم راحت باشه. ولی خب این دو سوالی که الان میخوام پاسخ بدیم مربوط به اصوله. یکی از بزرگواران سوال خوبی کردن، دقت کنید، برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد ولو حالا بالفعل مثلا به ذهن نرسیده باشه که آقا ما چجوری میخواییم در صحن شریعت مطهر تنقیح منات کنیم و مثلا از یک نصی فهم موسع داشته باشیم، یا از مناتش بخواییم بر جای دیگه استفاده کنیم، در حالی که در تنقیح منات ما 4 تا خان داریم. اولا در اونجایی که اصل و مثلا روایته باید اطمینان داشته باشیم که ملاک اینه، بعد مطمئنم باشیم این ملاک ملاک انحصاریه. خب حالا میخوام تعدی بدیم به مشابه دیگه، باید مطمئن باشیم که در اون مشابه هم این ملاک وجود داره و 4 مانعی هم نداره. مثلا شرع مقدس فرموده که باید ذبح حیوان با آهن باشه، با چاقو باشه، آهن باشه. شما میخوایید تنقیح منات کنید و بگید که استیل هم حکم آهن رو داره، البته این مثالا دیگه نیست، ایشون فقط خیلی مختصر سوال کردن. خب اولا باید مثلا مطمئن باشید که اگر شارع مقدس فرموده آهن، چون آهن برنده است برخلاف مثلا استخوان یا دندان یا سنگ که این کارا رو میکردن، شارع فرموده با آهن و حتما هم برندگی تنها علته، نه مثلا برندگی خاص آهن. خب پس بشه علت که شارک فرموده به خاطر برنده بودن آهن بوده و فقط هم علت همینه. خب حالا این در مثلا کاردی که از پلاستیک فشرده تیز الان هست، کاردهایی هست جنس پلاستیک یا استیل، خیلی هم چیزه. خب اون ملاک در این هم هست، یعنی برندگی هست و مانعی هم نیست. مثلا اینطور نیست که استیل یا اون پلاستیک فشرده یه مرضی چیزی رو منتقل کنه به حیوان که اگه ما بخوریم مثلا مریض میشیم از پا در میاد. نه، هرچه اون دارد این دارد، هرچه اون ندارد این هم ندارد. خب اینا چجور ما به دست میاریم؟ و لذا کار تنقیح منات سخت میشه. خب این به مناسبت بحثایی که میگفتیم مثلا عنوان مادر پیدا بشه، یا حالا ممکنه ایشون به ذهنش رسیده ولی ایشون درس اصول حضور پیدا میکنه. من اولا یه چیز بگم به جناب دوستمون، حالا نام نمیبرم، از دوستان بزرگوار بحث هستن. اولا اگر شما طولانی مدته که درس ما شرکت میکنید، چون اینو من مطمئن نیستم، من از شما ببخشید، دیدی سوال خیلی قشنگ پرورش دادم، تعریف از سوالم میکنم، سوال خوبی هم هست ولی تعجب میکنم. یعنی اینجور صحبت کردن، اصلا بذارید من گلایه نکنم، اول اینو بگم بهتره، پشیمان شدم. ببینید تنقیح منات کارش سخته، بله، ولی اینو برای چی میگیم؟ برای این میگیم که دیگه یه حالت تجمد و یخزدگی بر فکرمون غالب بشه، حتی مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل خانواده و غیر ذالک. و خب مثل خیلی ها مثلا در همین بحث چاقو بگیم نه، باید حتما حتما باید با آهن باشه، با استیل، با هر چه بیاد نه. اگر بخواید بگید کار آسانی نیست، ما هم قبول داریم، درستم هست، ولذا مرز ما اینجا با مرز بعضی ها که راحت تنقیح منات میکنن در واقع قیاس میکنن جدا میشه. و فقه امامی از فقه اهل تسنن، بعضی هاشون البته اونا مخالف قیاس زیاد دارن، جدا میشه. اما اگر میخواید به بهانه همین سخته کلن تعطیل کنید عملاً و یک نوع عرض کردم یخزدگی رو قالب کنید بر قالب کنیم که کردند بر فقه، این درست نیست. اولا خلاف سیره سلفه، خلاف سیره سلفه، چون میدونید اینها از اینجا شروع میکنن و میرن ادراک عقل و ادراک عقل رو میبندند، جناب اصفهانی دیگران، حالا خودشون یه جایی استفاده میکنن و اینم از عجایبه بماند، همه اینا تو فقه و عقل هست ولی میبندن، خیلی هم فضایی درست میکنن که بله، مثل که طرف فتحی کرده باشه. این برخلاف سیره سلف صالحه. ما این وضعیت رو الان قم میبینیم، بعد از سطوت حضرت آیت الله خویی و شاگردان ایشون، یا حتی بگیم شیخ انصاری به این طرف، ما اینو میبینیم. اما در گذشته اینطور نبوده، در گذشته عرفی تر، عقلایی تر، عقلانی تر فقاهت میکردن. شما فقه علامه حلی رو ببینید، محقق حلی رو ببینید، شیخ طوسی رو ببینید، شهیدین رو ببینید. باز مثلا به شهید ثانی میرسیم، یواش یواش این رگه ها پیدا میشه. خب این خلاف سیره سلف صالح هم هست، ما باید یه روال طبیعی جاری کنیم. شما چهار تا اطمینان اطمینان اطمینان، ولی واقعا خیلی جاها به دست میاد، یعنی انسان میتونه از نصوص، از مجموعه رفتار شارع، مثلا تعبدی نبودن مسئله، احتمالات نشغولی ندادن در مسئله، برسه به این مسائل. ولذا اینو میخواستم بگم که گلایه شد، اگر شما طولانی مدتی که درس ما شرکت میکنید باید اینا حل شده باشه. بله اگر بزرگواری هستید که حالا چند ماهی ملحق به کار ما شدید، البته خب حق دارید این سؤال رو بکنید و مثلا منم که دارم پاسخ میدم، احترام کردم و پاسخ دادم. و واقعا خیلی وقتها انسان متوجه میشه و خیلی وقتها اینو دقت کنید خیلی وقتها اون چی که بهش میگی تنقیح منات، تنقیح منات نیست، چون تنقیح منات توسط عقل و قطع هم میخواد. تازه اطمینان هم فایده نداره. حالا شما گفتید اطمینان، من چیز نگفتم. اما خیلی وقتا فهم موسع از نسه و تناسب حکم و موضوعه، به طوری که اگر مثلا این فهم موسع درست نباشه، شارع باید بیان کنه. در همین مثالی که زدم، وقتی عرب دوران نصوص شارع میبینی حیوان رو با استخوان، با سنگ، با هر چی میرسید، نه ای که ضرب میکرد، نابود میکرد حیوان رو. اون قساوت قلب قمش نبود، یا مثلا در اختیار نداشت، یه جا برخورد میکرد به یه شکاری، به یه حیوانی، هیچی نداشت جز سنگ، جز استخوان، برمیداشت این حیوان بیچاره رو نیم ساعت، یه روب همینطور میکشید استخوان رو به گلوی این حیوان زبان بسته تا حیوان رو از بین میبرد. شارع میفرماد که شما باید با آهن، مثلا اونجا وسیله آهن، رایج آهنه، با چاقو، با آهن. خب این دست هر چی بیدی بگی خب حالا اگر استیل آمد تو بازار همون کار رو میکنه، یا پلاستیک های چاقوهای فشرده با پلاستیک آمد. خب اینجا اگر شارع مخالفه بیان میخواد بکنه، در واقع یه فهم موسع و رضا اینجا ظهور کافیه. اون سه تا راهی که ما در کتاب قراردادها گفتیم همینه: تنقیح مناد به تساوی، اولویت یا فهم موسع از نص به ظهور عرفی. خب اینجا دیگه این حرفا رو نداره. ضمن این که نه، واقعا انسان در مسائل، میگم حالا تعبدیات کار مشکله، اما مسائل سیاسی اجتماعی میتواند به اون اطمینانی هم که آقایان میگن برسه و اینجوری رفتار نکنیم با مسائل. خب سوال دیگه ای شده مربوط به درس، دیدم سوال خیلی خوبی است، دقت کنید. گفتن که شما، من یه مطلبی بله چند روز پیش گفتم که وقتی شرع مقدس چند تا گزینه رو به نحو تخییر قرار میده برای مثلا یه کاری، باید بین اینا تناسب در حجم، در مثلا ارزش باشه. اگر شارع میاد شش چیزا قرار میده برای دیه، حله، 200 تا حله، 1000 تا گوسفند، 100 تا شتر، 10000 درهم، 100 گاو، 1000 دینار، خب اینا باید تناسب داشته باشه. ولی اگر تناسب بین اینها نباشه، قانونگذار حکیم قلمداد نمیشه. سوال کردن که این تناسب رو ما چجور بفهمیم. همه جا مراد سوال خوبیه. مثلا در خصال کفارات شارع یه دفعه میاد میفهمد که 60 تا فقیر رو اطعام کنه، یا 60 روز روزه بگیره، یا یک بنده آزاد کنه، و جاهای دیگه تو این کفارات زیاده. این چجوری هست؟ ببینید بحث تناسب، چون این چند جای دیگه مطرح میشه، مثلا در محارب ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. خب تبعید کجا؟ قطع دست و پا کجا؟ به همین خاطر هم بعضی ها گفتن اینها مال نوع جرم محاربه. یه محاربی است که مثلا مال میگیره ولی آدم نمیکشه، یه محاربه که صاحب مال رو هم میکشه، یا همینطور که تو کتاب فقهی هم هست. ببینید اصل مطلب جای چانه زنی نداره، منتها گاهی وقتا یک نکاتی پیش میاد که مثلا ما فکر میکنیم تناسب به هم خورده. مثلا یکی ممکنه مثل همین بحث شتر و حله و اینا که من توضیح دادم، اگر میبینید تناسب به هم خورده، این یک امر عارضیه، تناسب بوده، الان هست که مثلا به خاطر همون توضیحاتی که دادم دیگه تناسب نیست. یا جالبه در بحث خصال کفارات، خب زمان گذشته میدونید مردم اصلا روزه هم که نبودن که چیز درستی نبود بخورن، ولذا روزه ای که میگه 60 تا مسکین رو طعام کنه، حالا یک کسی بگه مثلا 60 تا 5000 تومان، حالا دقیقا نمیدونم یه روز کفاره چنده، حالا بگید 60 تا 5000 تومان، 60 تا 7000 تومان، مثلا 400000 تومان، 400 خورده، درست؟ در حالی که دو ماه روزه وقتی میخوان استیجاری برن میره رو مرز 6-7 میلیون، 400 تومان کجا؟ 6-7 میلیون کجا؟ این مال حالاست که شما دارید نرخ میدید، اما در گذشته اینجور نبود. خب این یه نکته که باید تناسب، اگر نیست باید ببینیم چرا تناسب، یعنی همون بحث شطر و حله گاهی تو عبادات و تعبدیات هم میاد. نکته دوم، ببینید تناسب در تعبدیات ما اصراری نداریم، ولی مثلا یه جا میگه 10 مسکین طعام کنه یا یه بنده آزاد کنه، یه جا میگه 60 مسکین یا بنده آزاد کنه، تعبدیات اصراری نباید باشه روش، دست شارع، پای کسی هم تو کار نیست، حق کسی که بگیم آقا یه نفر کشته شده، یه کسی 100 تا شتر میده، یه کسی 200 تا حله میده یا 1000 گوسفند میده، یه کسی حله میده، چه ربطی به هم داره؟ بس غیرم که نیست. تو کفارات ما تناسب اگه بر فرضم نبوده و نباشه ما اصراری نداریم، اون لاینش جداست. بیشتر تو مسائل مثل حد و مثل همین دیه و اینا که پای غیرم تو کار میاد یا پای اجتماع تو کار میاد، ما میگیم باید تناسب باشه. این یه نکته که پس مطلقا سوالم بود که آیا در مثل کفارات هم میگید؟ میگیم نه، اونجا اصراری برش نیست. این یه نکته. نکته دیگه، شارع ممکنه یک مثلا ارفاقاتی بکنه که اون دیگه خارج از جعل شرعیه. مثلا در دیه، خب من نگفتم چون درس دیه نداشتیم، که مثلا صاحبان شتر شتر بدن، صاحبان حل اهل یمن حله بدن، صاحبان مثلا اهل شهر دینار بدن که بیشتر با پول نقد و دینار سر و کار دارن. اینا دیگه ترخیصات شارعه، اینا رو قاطی خود حکم شرعی نکنید. این نکته هست، ولذا مورد فتوای علما هم این تنوعه که اگر اهل گاوداری بقر بده، اگر اهل ابل بده، مورد فتوای همگان نیست. گرچه به نظرم برخی فتوا دادن، اما تا اینجا که الان یادمه مورد اقبال عموم و اتفاق فقیه واقع نشده. بنابراین به این نکات توجه کنید، ولذا اگر جایی تناسب نبود، بله اگر تناسب نبود و ما نتونستیم اصلی پیدا کنیم، اونجا دیگه باید و دلیلم محکم بودا، خب اونجا دیگه باید متعبد بشیم. خب شاید شارع گاهی وقتا تو مسائل غیر عبادی هم اعمال تعبد میکنه، مثل باب ربا در معاملات شارع واقعا اعمال تعبد کرده، هیچی نیست، چیزی هم بی خود نبافیم، بعضی چیزا آقایون گفتن نه دستش جایی بند نیست. اینم راجع به این موضوع. پس بنابراین یک، ممکنه زمان تغییر بده. دو، در تعبدیات ما اصراری بر تناسب نداریم. سه، بعضی از تفصیلات ارفاقات شارعه، نه این که جعل شرعی باشه. و اگر جایی، ما چرا در دیه انسان اینقدر قرص و محکم میگفتیم شطر فایده نداره، حل فایده نداره؟ چون امام علیه السلام معادل یابی کردند. وقتی اینجور باشه دیگه تمام هست، کار تمامه. در بحث مثل محارب باز تفصیلاتی داریم، فقها هم فرمودن، به هر صورت یا باید نصی باشد یا واقعیت بیرون ما را هدایت کنه که مثل در حله همینطور صورت گرفت. توجه داشته باشید. خب دو تا سوال بود، خودش درس بود دیگه. وقت دوستان نگن که اینقدر وقت گذشت، ولی به نظرم سوالات خوبی شده بود که میباس یه جا جواب میدادیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من الان جبران میکنم با سرعت بیشتری که به درسمون میریم، ضمن این که بحثو مبهم برگزار نمیکنیم. ببینید، ما بحثی که دیروز شروع کردیم تقسیم واجب بود، یعنی حکم شرعی، به نقلی محض، عقلی محض، نقلی عقلی. درست؟ گفتیم هم این تقسیم به اعتبار داله. بالاخره حکم شرعی دال میخواد یا نه؟ راهنما میخواد یا نه؟ دال گاهی نقل است فقط، گاهی عقل است فقط، گاهی هر دو هست. خیلی ساده، خیلی ساده. البته حالا مصداقا مثلا عقل فقط داریم یا نداریم که اشاره کردم دیروز، ما که معتقدیم داریم، آقایان که میگن نداریم، تو همون استنباط اول نظر رو کوتاه کردم. خب بله، یه تذکر من بدم بحث ادامه بدم. ببینید، ما نقلی که میگیم، نقل خب بیشتر ذهن میره به قرآن و مثلا حدیث دیگه، در حالی که ما اجماع داریم. اتفاق اگر بگیم اتفاق غیر از اجماع هست، ارتکازات مثلا مسلمین یا بنای عقلایی که مورد امضا واقع شده باشه، اینا رو همه ما تو نقلی میبریم. لذا من تو درس امروز یه جایی نوشتم نقلی بالمعن الاعم، چون اینا جدا نباید بکنیم و چی نداره جدا کنیم. ولذا عنوانی که من زدم صفحه 70، انقسام الحکم شرعی الی نقلی المحض، میخواد تو ذهنتون اضافه کنید، تو برگتون هم اضافه کنید داخل پرانتز، یعنی غیر عقلی، یعنی غیر عقلی. دال بر یک واجب، یک حرام، اصلا اضافه کنید یک مستحب، یک مکروه، دال بر حکم شرعی، گاهی غیر عقل، گاهی عقل، گاهی هم هر دو. خب این پس تذکره رو داشته باشید. اما عرض کردم دیروز اصل این بحث، ممکنه کسی بگه خب از واضحات دیگه، اون شبرام که ما حل کردیم که چطور میگید عقل دلالت کنه ولی بازم میگید شرعی. گفتیم ارشادی مولوی، حرف قبلی، تقسیم قبلی اینجا کمک میکنه. آقایان در اینجا چند تا نکته هست که این نکات مهمه، بعضن هم خیلی مهمه. نکته اول، با این توضیحات من نمیگم، خواهش میکنم، اختیار با خودتونه، ولی خیلی خوبه از این به بعد ادبیاتمونو درست کنیم. چرا این ادبیات رائج شده بر سر زبونها، سر قلمها، که میگن شرعن و عقلن، الواجب الشرعی، الواجب العقلی، براءت شرعی، براءت عقلیه، خیلی رایجه دیگه. خب این شرع مقابل عقل، عقل مقابل شرع، این تقسیم ما اینو زد به هم. چون ما گفتیم الحکم الشرعی عقلیون و نقلیون، از این به بعد عقل و مقابل نقل قرار بدیم، یا دقیق تر مقابل غیر عقل، قرآن، حدیث، سنت تقریری، اجماع، ارتکازات، سیره های مسلم مسلمین، اینا. این نگید خب حالا مهم نیست، نه این حالا مهم نیست تا اشتباه میاندازه توی ذهنها. ضمن این که بگم این صرف تعصب تو تعبیرم نیست، چون ببینید ما داریم کسانی که عقل و مقابل شر قرار میدن در مسیحیت که خیلی رایجه بینشون، اونا عقل رو مقابل شر قرار میدن، مقابل شهود، مقابل مسیحیت. البته بیشترم اونا عقل، چون همین عقل به اصطلاح عقول انسانها رو نگاه میکنن، عقل چی بگم دنیایی رو خوباش مخالفت میکنن. یکی از همین متفکرین غرب میاد ایران، مسیحی هم هست، مخالف عقل، آقایون میبرنش پلوی که از آقایان، ایشون هم حدود 1 ساعت 70 دقیقه راجع به اهمیت عقل رو بدونی که مثلا توضیح بدن که حواستون باشه وقت صحبت، حالا شاید نمیدونستن. وقتی برمیگرده غرب، دوستان میگفتن مثلا گزارشی میده میگه بدترین روز عمرم مثلا، بعد میگه تصور کنید یه جایی گیر کنید، خدمتی بزرگی باشید، راجع به یه نهادی صحبت کنه که شما قبولش ندارید، بدتون میاد اصلا، و اون آقا در تعریف و تمجید و چیزی هم نتونی میگی. یه همین بوده، قصه عقل بوده. نه این هست. یا خوب الان دیدید دیگه، درسته کسی با عقل مخالفت کبروی نمی کنه، ولی خود سقرویان تا اسم عقل میاد، ادراک عقل میاد، فقه و عقل گفته میشه، حتی دین و عقل گفته میشه، بعضی ها حساسیت نشون میدن. اخبار باشه نه، میپذیرن، نقل میکنن، حالا به هر قیمتی. ولی خب بدون این که حتی کنار این عقل بذارن، بسنجن، ببینن که میپذیره، نمیپذیره. طرف میگه فرش جناب سلیمان 1 متر عمقش بود. تصور کنید یک فرشی با 1 متر یعنی عمق داشته باشه. آدم میخواد بره بالا بشینه، باید صندلی بذاره بره بالا، بعد میخواد بیاد پایین دوباره باید صندلی بذاره، بعدم اگه بخوابه یه کمی قلط بزنه فوره میفته پایین، بعدم آخه چه ضرورتی داره؟ و 200,000 صندلی از طلا میگذاشتن یه طرف این فرش که انس بشینه، و 200,000 صندلی از نقره میگذاشتن که جنی ها بشینن. بعد هر جا میخواست بره هواپیمای اختصاصی بود دیگه، با همین فرش ها، با همین فرش میره، با سرعت 200 کیلومتر در ساعت سر میزد، چون سلطنتش گسترده بود، با سر بزنه دیگه، خب یه مسئول باید سر بزنه، مسافرت استانی داشته باشه، با این فرش میره. میگردن آقا، میگردن یه چیزی پیدا کنن، حالا به هر قیمتیه، اصلا این درسته، درست نیست، سند داره، ما چاکر روایات هستیم، ما هم علاقه‌مندیم، ولی وقتی جناب مجلسی میگه من در یک کتابی در مکه دستم رسید، اینو اونجا دیدم، حالا نقل میکنم، شما باید در قرن 15 اینو تو تلویزیون بیای بگی، تو این فضای آلوده کذا و کذا. اینا مال همینه که کنار روایات عقل قرار نمیگیره، عقل قرار نمیگیره، حتی موقعیت شناسی قرار نمیگیره. ما چه کار دارم؟ مخاطب ها دنگشون نه، اونا باید خودشون رو اصلاح کنن. آخر باید معارف دین رو گفت، و شما ثابت کن اینا معارف دینه، ثابت کن سند داره، ثابت کن درسته. پیامبر خدا هم اسراف نمی کنه، تبذیر نمی کنه، تبذیر که مال بعد از اسلام نیست و اینجور چیزا تبذیره. بعد ما مسئول برداشت دیگران هستیم از حرفامون، مسئول سوء استفاده هستیم. اگر یه رادیو در خارج درست میشه، شما که اینجا خوراکشو میدی، اون عربستان هم که پولشو میده، اون مجری کذا هم که اجرا میکنه، خب چه فهم؟ پس این یه مثلثه، یه مثلث است که تو خوراک بده، اون پول بده، اونم اجرا بکنه. آنقدر معارف انسان پسند داریم، خدا پسند داریم که جزء متن دینم هست و اینا رو میشه گفت، اینا ارزشمنده باید گفت. خب حالا امروز چرا اینجور شد بگذاریم. بلذا این صرف تعبیر نیست بزرگواران که بگید حالا چه حساسیتیه، نه، این مطلب اول. اما مطلب دوم چیه؟ برگر رو نگاه میکنید، برگر رو نگاه میکنید، دو، رجوع الحیثیات تعلیلیه فی الاحکام العقلیه الی تقییدیه دونها فی الاحکام غیر العقلیه. نمیخوام یک ذره تبلیغ بشه، ولی این بحث فضلا یه روش در اجتهاده، نه یک مسئله. و جالب اینه که هیچ جا هم این ردیف بودجه نداره، به قول عرب ها میزانیه نداره، بودجه نداره، ردیف نداره. یه وقت تو بحث مقدمه واجب به تناسب این که اگر کسی غسلی بکنه بدون نیت کافیه یا نه، محقق اصفهانی این جمله رو بگه، آقای خویی هم همونجا یه لاینی باز کنه توضیح بده یا اشکال بگیره. اما اینا باید بیاد تو مبادی علم اصول، این میخواد روش استنباط باشه. خب اینو من میذارم فردای درسی دیگه، میره شنبه دیگه انشاءالله. شنبه ما بحث داریم، با اینکه یک شنبه روز شهادت امام کاظم علیه السلام تعطیله، انشاءالله اونجا بحثو اول جلسه میگیم که حق بحثم ادا بشه. ولی پیش مطالعه بکنید، پیش مطالعه بکنید. الحمدلله رب العالمین.